ادامه بدیم. صحبتی که من کردم در مورد عدم مسئولیت پذیری اینه که ایشون کلن همونطور که جناب آقای نحوی فرمودن آموزش ندیده بودن، نمیدونستن که چه انتظاراتی از ایشون هست توی زندگی مشترک به عنوان یک همسر. در صورتی که من در تمام این سالها کوچکترین خواسته مادی از ایشون نداشتم و بیشتر میشه گفت بار مادی زندگی حتی به دوش من بوده.
بله.
خیلی جالب اینجا گفتید. ببینید الان چرا برای شما این چالش پیش اومد؟ چرا همسر شما احساس کرد که باید بره توی مرحله طلاق و اینا؟ توی روانشناسی یک مثلثی داریم، مثلث کارپمن بهش میگیم، درسته؟ میگیم که یکی از ناجی، یکی از قربانی و یکی از آزاردهنده. خب وقتی شما نقش قربانی رو میپذیرید، اون آقا ناجیه، میگه باشه من هستم، حمایتت میکنم، ولی کما این که شما بخواید از اون نقش قربانی خودت بیام بیرون، میگه وایسا کجا داری میری، من تو رو گرفتم به عنوان قربانی، من این نقش تو رو دوست دارم، اگه خارج از این نقش باشی من نمیخوام تو رو، و میاد تیپچی سویچ میکنه به نقش آزار دهنده. برای همین براش یک مقدار سخته که بخواد این مسئله رو حل بکنه، مگر اینکه شما برید دوباره اون نقش قبلی تو بپذیری، ایشون هم بره دوباره تو اون نقشش، در نتیجه این زندگی دوباره بر میگرده. همون که شما خانم احدی جان توی صحبتاتون فرمودی، مادر شوهر من دوتایشون نقش قربانی رو پذیرفتن و زندگی رو به اینجا رسوندن. من نمیخوام قربانی باشم، من میخوام واسه خودم ارزشمند باشم، عزت نفس دارم، من خودم رو دوست دارم. در نتیجه راهش این نیست که طلاق بگیریم، راهش اینه که ما بریم توی مثلث قدرتمندی و اونجا نقش های واقعی خودمون رو با همدیگه در ارتباط همدیگه مطرح بکنیم و ببینیم که چقدر زندگی با معنا میشه. این منوط به این هستش که هم شما و هم همسر محترمتون یک چند جلسه ای تشریف بیارید، آگاهیتون رو زیاد کنید. اگر شما دارید مراحل طلاق رو پیش گرفتید، این به خاطر اینکه آگاهیتون یه مقدار کمه. اگه بیان یه مقدار اضافهش کنی، حتما از این تصمیمتون منصرف میشید.
امیدوارم.
بزرگی میگه تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف. آنچه ویرانمان میکند روزگار نیست، بلکه حوصله کوچک برای آرزوهای بزرگ ماست. شما شنوندگان عزیز، حضار محترم، داریم برنامه آشتی کنان و از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان گوش میکنین و پیامک‌های زیادی رو ما از شما عزیزان داریم. امیدوارم که این پیامک‌ها همچنان ادامه داشته باشه. خیلی پیامک‌های دلگرم، خیلی هم زیاده. من واقعا تشکر میکنم از فرد فرد شما. متاسفانه حوصله برنامه انقدر نیست که بتونم همه‌شو بخونم. شاید 3-4 تا از کل این پیامک ها بعضا من برای شما دوستان میخونم و الان هم نوبت پیامک های ماست. 30558 شماره سامانه پیامکی کوتاه. از این طریق میتونیم با ما در ارتباط باشین. پس با هم به پیامک ها گوش کنیم. ۹۱۰-۴۷-۶۲. مرقوم فرمودن زندگی رنگ و ریا نیست، زندگی کت شلوار گران قیمت یا پیراهن زربافت زنانه نیست، زندگی باطن آدمیت است و زندگی را باید دریافت. خانم شهین آذین هستن که ممنونیم. بله خانم آذین، همینجور که فرمودین زندگی را باید به معنای زندگی نگاه کرد. سلام، خسته نباشین. من الان با زنم مدتی جدا شدم و خانم من گوش به فرمان پدرش هست، منم تمام امکانات رو گذاشتم در اختیارشون. خب عزیز بزرگوار، فکر نمی کنید راه حل بهتری که دوتایی در این امکانات شریک باشین زندگی کنیم نیست؟ یه مقدار عمیق‌تر فکر کنید، زندگی رو قشنگتر از اونی که هست ببینید. متشکرم. ۹۱۸ ۹۵ ۹۱. مرقوم فرمودن با سلام، من مدت 2 سال خانومم رو ازش جدا هستم و ایشون رفته خونه پدرش، هیچ اقدامی هم نمی کنه. با یه پسر 13 ساله که دارم نمیدونیم چه کنیم، لطفا کمک ما باشیم. آقای تورج کمری هستن از کرمانشاه. جناب کمری، اگر دوست داشتین مجددن با ما در ارتباط باشین، بگین ما چه کاری از دستمون برمیاد برای شما انجام بدیم. عزیز بزرگواری از 914-2052 مرقوم فرمودن سلام، درود بر شما و همکاران محترمتون. آقای مهدی محمدی پور هستن، فرزند اکبر از اسلامیه رفسنجان. جناب آقای محمدی پور، ممنونم از این تماستون، امیدوارم شما هم خسته نباشین و تندرست باشین. ۹۱۷ ۰۲۲۹. مرقوم فرمودن با سلام، من مونا ملیکا هستم از فارس شهر ارسنجان. با تشکر از برنامه خوب شما، مخاطب همیشگیتون هستیم همراه با بابا و مامان و داداشام کاظم و ابوالفضل و مرتضی. خدا انشالله نگهدار همه شما باشه. ممنونم از خانواده بسیار صمیمی که اینقدر با هم دیگه صمیمی هستین که برنامه ما رو هم رصد میکنه. آقای به نام مجید موسوی نیارکی از قزوین، مرقوم فرمودن سلام، خسته نباشید، ما برنامه شما رو دوست داریم و همیشه هر هفته داریم گوش میکنیم. از شماره 0935-81-11 با ما تماس گرفتن. جناب آقای نیارکی، ما هم از شما ممنون هستیم که اظهار لطف میکنین، هر هفته ما رو در جمع گرم خانوادتون میپذیرین. خداوند عمر با عزت بهتون بده. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی ما، شبکه های مجازی با گذر واژه آشتیکونا خط تیره 1399 با ما همراه باشین و ما با شما همچنان هستیم تا انتهای برنامه و خواهش همینه که ما رو تنها نذارید. در خدمت سرکار خانم احدی مهمان محترم برنامه هستیم. بخشی از صحبت های این خانم محترم رو شنیدیم، یه مقدار گله‌مندن از شوهر محترمشون و حالا گله‌شون قطعاً حالا به حق هست و نیست، و چون من صحبتی رو که با شوهرشون داشتم و متاسفانه نپذیرفتن که در جمع ما باشن، دلیلش رو دیگه برای خودشون قطعاً منطقی است و خانمشون مطالبایی رو که داشتن میگفتن، من فکر میکنم قطعا ایشون هم دوست ندارن زندگیشون رو قطع بکنن، چون اگر میخواستن همچین کاری بکنن تا به حال با توجه به این که نامه طلاق توافقیشون هم در دستشون هست همچنان دست نگه داشتن و دارن با زمان بازی میکنن، بلکه انشالله یه راه حل و یه راه نجاتی پیدا بکنن. چون من از ایشون خواستم که باز فرصتی بدین، باز این بار آخر رو هم با ما همراه باشین، که پذیرفتند و الان هم در خدمتشون هستیم و تلاش میکنیم انشالله بلکه بتونیم کمک کوچکی باشیم که این عزیزان از هم جدا نباشن. مطلب دیگه ای باز اگر از نسبت به اون گلایی که از ایشون دارین و میتونه برای شنونده های ما هم به نوعی تجربه باشه بفرمایید.
من تنها نکته ای که دوست داشتم نظر شما رو بدونم در موردش به عنوان اینکه حالا به منم کمک بشه، شاید خیلی ها مشکل منو داشته باشن. من مشکلی که با همسرم داشتم این بود که من خب اونجور که خانم دکتر فرمودن ما خیلی با هم صحبت میکردیم، خیلی وقت میذاشتیم راجع به مسائل مختلف صحبت میکردیم و ایشون همه چی رو میپذیرفتن، تمام گلایه های من رو میپذیرفتن، تمام حرفا رو قبول میکردن، منم همینطور. به طب خب یه ارتباط دو طرف است، ایشون هم مسائلی که از من میخواستن و مشکلی که داشتن مطرح میکردن، اما مسئله‌ای که داشتیم بیتفاوتی ایشون بود. یعنی بیتفاوتی ایشون به حل مسائل، بیتفاوتی ایشون به حال بد زندگیمون، بیتفاوتی ایشون چیزی بود که من واسهش راه حلی پیدا نکردم. من میتونم بگم این مسئله‌ایه که اگر بتونین راه حلی به ما جوونا ارائه بدین که با این بی‌تفاوتی هم سرامون چه کار باید بکنیم خیلی خوبه. و یه نکته به عنوان آخرین نکته بگم، ای کاش که این مسئله اجباری بشه که ما همونطور که قبل از ازدواج یه سری آزمایش‌های پزشکی انجام میدیم بتونیم یه سری قربالگری‌های روانشناسی روانپزشکی داشته باشیم، یه سری آموزش ها و مشاوره های اجباری داشته باشیم و بعد از اون به صورت رسمی ازدواج انجام بشه، این خیلی خوب میشه.
البته من مطمئنم که این اتفاق اخیراً افتاده، حالا خانم دکتر که بهتر در جریانه توضیح خواهند داد. و ببینین، تا من نظر شخصی خودم میگم، تا دیده آدم ها در زندگی به گونه نباشه که ببینه از زندگی چی میخواد، زمانی که ازدواج میکنن بعضیا در این ازدواج فرار از فضای موجودشون میکنن، فشاری بر اونا وارد میشه، اینا میخوان ترک فضا بکنن، بعضیا اون محدودیت هایی که هست، بعضیا هنوز واقعا نمیدونن زندگی زیر یه سقف رفتن فرق خواهد کرد با اون زمانی که جدا هستن با اون شخصی که در ارتباطن، همه اینا میتونه با هم دیگه دخیل باشه. حالا خانم دکتر این رو بهتر توضیح میدن، بفرمایید.
خانم احدی عزیز، این بیتفاوتی رو میخوام بگم که از چه زمانی احساس کردی که بیتفاوت؟ آیا از بد و آشنایی بیتفاوت بود؟ یا بعد از اینکه شروع زندگی مشترک پیش اومد بیتفاوت بود؟ بیتفاوتی رو یک مقدار مسئلهش رو باز کنید که هم برای من و هم برای شنوندگان عزیز موضوع واضح تر بشه.
مسلماً خب همونطور که جناب آقای نحوی فرمودن، اوایل آشنایی بیشتر مسائل عاطفی مطرح میشه و ما خیلی به این نکات ریز دقیق نمیشیم متاسفانه، نسبت به اخلاق و رفتار و شخصیت خیلی دقیق نمیشیم. شاید اون موقع بوده و من متوجه نمی شدم، ولی همینطور که زندگی پیش رفت، یعنی دقیقا میتونم بگم از سال دوم و سوم، با مشکلاتی که توی زندگی همینطوری هی نمود پیدا کرد، بیتفاوتی ایشون هم خودشو بیشتر نشون داد.
یعنی چی بیتفاوتی؟ مثلا
میتونم بگم بیتفاوتی ایشون حتی به خانواده خودشون هم بود. یعنی زمانی که مادرشون بیمار میشدن ایشون هیچ عکس العملی نشون نمیدادن و من خیلی خواهش میکردم بریم حتما به ایشون سر بزنیم، یا اگه یه اتفاقی برای یکی از افراد خانوادهمون میافتاد ایشون کاملا بیتفاوت بودن و کم کم این به جایی رسید که دیگه ایشون به بیماری منم بیتفاوت بودن، به مشکلات کاری من بیتفاوت بودن، به خواسته های من بیتفاوت بودن و کلن بی تفاوت بودن.
خب ببینید، چیزی که برای من اینجا یه سری مجهولات ایجاد میکنه، بی تفاوتی یعنی ایشون نسبت به شما و خانواده خودشون هیچ حسی نداشتن. من اینجا باید یه مقداری مسئله رو بریم عمیق‌تر. ایشون توی چه خانواده بزرگ شدن؟ روابط مامان باباشون چطور بوده؟ فرزند چندم بودن؟ چند تا بچه بودن؟ اینا همش روی مبحثی که شما اسمشو میذارید بی تفاوتی، بی تأثیر نخواهد بود. ببین بی تفاوتی توی مبحث روانشناسی از چیزهای خیلی مختلفی منشأش ریشه‌ای میتونه باشه. شخصیتش چی میشه که من نسبت به همسرم، نسبت به عزیزانم هم بی تفاوتم؟ توی من چی گذشته؟ آیا به من گفتن تو بی عرضه‌ای؟ همیشه منو کنار گذاشتن و به من نگفتن که تو هم نسبت به این مسئله آیا ارزشمندی؟ تو رو همیشه باید جای مخفی بشی، تو ندیده بشی؟ آره؟ تو بهشون این پیامو دادن که تو لیاقت نداری، که تو نمیتونی، تو از عهدت بر نمیاد. یه مامان حمایتگر شدید داشته، همه کاراش مامانش انجام میداده. ما همه اینها مباحثی هست که باید برامون باز بشه، چون یک فرد نسبت به مراحل رشدی که طی کرده مجموع این رفتارها، الگوها، همه اینها باعث میشه که آدم اول احساس، افکار و بعد رفتار باشه. ما باید ببینیم چه احساسی توی این آقا وجود داره، چه افکاری وجود داره که باعث میشه رفتارش این چنین باشه که برای ما آزاردهنده است. و برای خودش هم باید ببینیم چه حسی به اون میگه بی تفاوت باش. شاید من ارزشمند ندونستن که خودم رو نشون بدم و بگم من هستم. بهش گفتن تو وجود نداشته باش. شاید بارداریشون، بارداری مامانشون بیمورد بوده و میگفتن این بچه نباید باشه و اون مسئله وجود نداشته باش بوده، یا تو مهم نیستی. درسته؟ همه اینها تو بی ارزشی، تو نالایقی.
یعنی دیده نشده
همین پیام ها رو گذاشتم
براش. دقیقاً همین پیام ها رو داشتم.
بچه هیچ وقت خودشو جرأت نداره که بیاد نشون بده.
بل.
همیشه در خفاست و شما رو آزار میده و شما میگه چرا بی احساسه؟ حتی بهتون احساساتشو نمیتونه بیان کنه. تو احساس نکن. اگه احساس کنی ممکنه طرف مقابلت سوء استفاده کنه ازت. پس برو احساساتو در خودت سرکوب کن.
بله ممنون. خانم دکتر ما متاسفانه اینقدر وقت کمه. هر وقت اون بهترین شرایطی که آدم بخواد به یه نتایجی برسه زمان محدود میشه. آجا مطالب شما رو هم اگر کوتاه بفرمایید که بعد بریم برای آمازان خداحافظی.
ما موارد بیمسئولیتی رو عرض کردیم و آثاری که در زندگی شخصی زن و شوهر داره که منجر به فروپاشی خانواده و طلاق و اگر به فرض منجر به طلاق نشه یک زندگی سرد و بیروحی به قول خود خانم احدی تا آخرم ادامه پیدا میکنه، که در حالی که زن شوهر از زندگیشون لذت نمیبرن. نه اینکه برچسبم نزنیم به هم دیگه، همسرمونو با دیگران، با همسران دیگر، با مردای دیگر، با زنهای دیگه مقایسه نکنیم، اونها رو سرکوب نزنیم، بگیم شما اینید. لازم نیست که من آن باشم که اون میخواد، بلکه اصلا من در عین حال چه خودم هستم باید عوض بشم و همچنین مردم.
بله ممنونم. یعنی هرکی در جایگاه خودش قرار بگیره.
دقیقا.
خانم عدی ما به انتهای برنامه رسیدیم، اصلا مجالی هم نیست که زیاد دیگه صحبت داشته باشیم. فقط یه قولی از شما میخوام بگیرم. به هر حال من میخوام در مجموع ببینم این فرصت رو به هم میدین مجددا یک زمانی رو.
بله ممنون از شما و کارشناسای عزیز برنامه. همین الان من به این نتیجه رسیدم با توجه به صحبتایی که حاج آقا داشتن و خانم دکتر بابایی عزیز و صحبتای شما، من فکر میکنم که خیلی چیزا هست که بتونم یاد بگیرم و بتونم همسرم رو کمک کنم که انشالله بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم.
ممنونم. این مهمه که آدم فقط فکر نکنه زن و شوهر، گاهی وقتا باید دوست هم باشن، پدر مادر هم باشن، واقعا اگر نیاز بشه به مشکلات هم جوری برسن انگار دو دوستن، نه همسر رو دارن زیر یک سقف زندگی میکنن. اگر توصیه‌ای دارین برای همسن و ساله خودتون برای دوستانمون بفرمین.
اول اینکه حتما توصیه میکنم که هر چقدر مشکل دارن احساسی تصمیم نگیرن، حتما پیش مشاور برن، حتما از کمک متخصصین استفاده کنن. و از شما خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار من گذاشتین و بابت کمکاتون هم ممنونم.
من از شما ممنونم که واقعا اجازه لطف کردین و میدونم امروز هم مرخصی کامل گرفتین، تشریف آوردین، در جریان بودم. به هر حال سپاسگزارم از حضورتون، امیدوارم معید موفق باشین. خانم دکتر خیلی کوتاه.
من برای تمام دوستان و شنوندگان عزیز، دنیا دنیا آرامش، صبر و تحمل قائلم.
آقا فرمانش نهایی از اتالی کوتاه.
هر زمینه که طلاق عرش خدا را در حدیث از میلرزونه، این جوک نیست، واقعا همینطوره. سعی کنن خانم ها آقایون زندگی را ادامه بدن، هم دیگر را تحمل کنن، ولی نه ظالم باشن و نه مظلوم. این ملاکه.
بله، متشکرم. میگه هرگه چهار چیز رو در زندگیتون نشکنید: اعتماد، قول، رابطه، قلب. زیرا اینها وقتی میشکنن و صدا ندارن که شما متوجه نمیشی و این درد بسیار بسیار سنگینیست برای کسی که این اتفاق براش میفته. ممنونم از اینکه با ما همراه بودین و برنامه ما رو تا این لحظه همکاری کردین و گوش کردین. انشالله که معید و موفق باشین. تا سلامی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.
تموم دلا ساده با بیکینی رو، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، قصه میمون تو دلامون. اگه میشد
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهار آشکنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95 و مگز 5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، قومت نجید و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. رادیو کتاب. ویژه برنامه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران. رادیو کتاب، ویژه برنامه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان، یاران و اهالی کتاب سلام، عصر جمعتون بخیر. برنامه زنده رادیو کتاب رو میشنوید از رادیو فرهنگ. تا ساعت 19 با ما باشید. بله، نخستین نمایشگاه مجازی کتاب در این روزها و شبها در حال برگزاری است، 24 ساعتی در حقیقت، و خیلی حرف و حدیث ها در موردش قراره که در این برنامه زده بشه، و به همین خاطر هم مهمانان ارجمندی در برنامه حضور خواهند داشت، من جمله دوست عزیز، همکار، یار و یاور قدیمی آقای امین خرمی. سلام ارادت.
عاقبت خط جاده پایان یافت، من رسیدم زره قبارالود، سخنم پیشتر زمن میتاخت و لبانم سلام گرمی بود. جام عباسی عزیز، از بنده نوازی شما بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز همراه با آنتن شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه برنامه رادیو کتاب، عرض سلام درود و احترام دارم.
ارادتمندم. خب آقای خرمی، امروز برامون چه آوردید؟
خدمت شما عرض بکنم که آنچنان که شما و البته که دوستان نازنین و همراهان یار مهربان میدونند، از اول بهمن ماه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که جایگزینی و در حقیقت فصلی برای برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستیم شاهد برگزاریش باشیم، با همت دوستان در خانه کتاب ادبیات ایران و همچنین یاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خودش رو آغاز کرده که خوشبختانه شبکه رادیویی فرهنگ در راستای سیاست و رسالت اطلاع رسانی و همراهیش با بالهای یار مهربان برنامه رادیو کتاب رو راه انداخته، و در این چند روز هم من سعادت همراهی و البته که مزاحمت دوستان عزیز شرمنده رو داشتم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
مهربانی.
اما در خلال این برنامه با مهمانان ارجمندی گفتگو خواهیم کرد که خدمتتون به طور اجمال عرض خواهم کرد که چه ارتباطهایی در برنامه خواهیم داشت و بخشهای متنوعی که تقدیمتون خواهد شد رو معرفی خواهم کرد. گفتگو خواهیم کرد با خانم آناهیتا برزویی، نویسنده و مدرس داستان نویسی، همینطور آقای ابراهیم شریفی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، از انتشارات شمع و مه آقای شحنه تبار به ما اضافه خواهند شد، مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آقای رهنما هم در برنامه حضور خواهند داشت. آقای سید موسی حسینی کاشانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان